اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. و به همراهی همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. یک قماندان ارشد نظامی آمریکا گفته در حالی که افزایش موارد ویروس کرونا جوامع شکننده ضعیف‌تر ساخته، دهشت افغانان در پی صدمه زدن به افراد آسیب پذیر به ویژه در قاره افریقا شدند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. وزارت سطح عامه افغانستان میگوید که بر اساس یک سروی این وزارت 10 میلیون نفر در این کشور به بیماری کووید 19 مصاب شدن. احمد جواد عثمانی سرپرست این وزارت روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که این سروی در همکاری با سازمان جهانی صحت و پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده در سراسر افغانستان انجام شده و یافته های این تحقیق نشان می‌دهد که 31.5% جمعیت آن کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. آقای عثمانی از احتمال موج دوم گسترش این ویروس در افغانستان هشدار داد و بار دیگر از شهروندان این کشور خواست که باید به سفارش های این وزارت توجه جدی کنند. بر اساس آمار رسمی این وزارت تا اکنون 36,827 نفر در سراسر این کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شده که از این میان 1,294 بیمار جان باخته است. بانک جهانی گفته است که 380 میلیون دلار به افغانستان کمک مالی فراهم می کند تا با مردمی که به دلیل گسترش ویروس کرونا آسیب دیدن کمک شود. این پول شامل تهیه مواد خوراکی و حمایت های اضطراری برای دهاقی می باشد. بانک جهانی با نشر اعلامیه نوقت سه‌شنبه شب گفت که 280 میلیون دلار آن از کمک های جدید این بانک است که برای تمویل پروژه کمک برای خانواده های متاثر از ویروس کرونا در نظر گرفته شده است. به گفته مقام های این بانک، این کمک ها حدود 2.9 میلیون خانواده را در سراسر افغانستان تحت پوشش قرار خواهد داد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شماره افرادی که تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند نزدیک به 18 میلیون و 571000 نفر رسیده است. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشان شده، از این میان مرگ بیش از 701300 نفر به اثر بیماری کووید 19 در سراسر جهان تایید شده است. جزئیات از سحر عظیمی.
ایالات متحده از میان این تعداد تا امروز چهارشنبه حدود 4,772,000 واقعه مثبت این ویروس را ثبت کرده که از آن جمله 156,839 نفر جان باخته است. با وجود افزایش واقعات ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که این بیماری در کشورش زیر کنترل است. پس از ایالات متحده، برزیل، مکزیکو، بریتانیا، هند و ایتالیا به ترتیب متقبل بیشترین تلفات ناشی از بیماری کووید 19 شدند. وزارت صحت افغانستان امروز چهارشنبه گفته است که تا حال 36,746 واقعه بیماری کووید 19 را در این کشور ثبت کرده که از آن جمله 1,288 بیمار جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. اما بر اساس تازه‌ترین سروی مشترک حکومت افغانستان و پوهنتون جانز هاپکینز ایالات متحده، حدود 10 میلیون نفوس افغانستان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که با در نظر داشته موارد مرگ و میر دو هفته گذشته در هر 24 ساعت حدود 5900 نفر در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جانهایشان را از دست می‌دهند که معادل 247 نفر در هر ساعت می‌شود. که معادل 247 نفر در هر ساعت و یک نفر در هر 15 ثانیه می باشد. کشورهای مانند ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، فرانسه و چین تلاش دارند واکسین این ویروس را بسازند، با وجود آن که برخی از آزمایشات ابتدایی این واکسین ها موفق عنوان شده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر گفت که ایران هنوز هم بزرگترین تمویل کننده دهشت افغانی است. وزیر خارجه آمریکا در یک پیام تویتر خود نوقت سه‌شنبه شب نوشته است که دسترسی ایران به سلاح‌های پیشرفته، پول و رشد تجارت میان ایران و حزب کمونیست چین تهدید و خطر در منطقه را افزایش می‌دهد. آقای پامپیو در مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز نیز با انتقاد از چین همچنان گفته است که بیجینگ نه تنها آزادی در قلمرو خود را رعایت نمی کند، بلکه با ایران در توانی است که به گفته او از دهشت افغانی حمایت می کند. این دیپلمات ارشد آمریکایی گفته است که با استفاده از همه امکانات تعزیرات را بر ایران و حزب کمونیست چین وضع خواهد کرد. با گفته آقای پامپیو کشورهای منطقه باید درک کنند که ورود چین به ایران و تعامل تجارتی با تهران منطقه را بی‌ثبات می‌کند و کشورهای مانند اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عرب را با خطر بیشتر مواجه خواهد کرد. رئیس جمهور لبنان امروز چهارشنبه تعهد کرد که تحقیقات در مورد انفجار قوی که روز گذشته در بیروت پایتخت آن کشور صورت گرفت آغاز شده و نتایج یافته‌های این تحقیق به صورت شفاف به مردم آن کشور شریک ساخته خواهد شد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
میشل اون این موضوع را در جریان سخنرانی کابینه‌اش که از طریق تلویزیون نشر شد بیان کرد و سایر کشورها خواست تا کمک‌های خود را به لبنان سرعت ببخشند، کشوری که از قبل به دلیل وضع قیودات ناشی از بیماری کووید 19 با مشکل جدی مواجه شده است. سازمان صلیب سرخ لبنان امروز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفته است که بیش از 100 نفر به اثر انفجار روز سه‌شنبه در بیروت کشته شده و حداقل 4000 نفر دیگر زخمی شده است. اما انتظار می رود که شمار تلفات افزایش بیابد، زیرا شمار از قربانیان ناپدید شدند. دلیل انفجار بیروت تا حال مشخص نشده است، اما مقام‌های لبنانی گفتند که این انفجار قوی ناشی از مواد انفجاری امونیوم نایتریت بوده است که از 6 سال به این سو در یک گودام ذخیره شده بود. حسن دیاب صدر اعظم لبنان امروز چهارشنبه را در آن کشور ماتم ملی اعلام کرد. انفجار روز سه‌شنبه در بیروت در میان افزایش تنش‌ها میان لبنان و اسرائیل رخ داد. یک مقام اسرائیلی با آژانس خبررسانی رویترز گفته است که اسرائیل هیچ ربطی با این انفجار نداشته است.
و چندین انفجار در یک شهرک کوریای شمالی واقع در نزدیکی سرحد چین رخ داده است که تلفات احتمالی را نیز در پی داشته است. مقام‌های کوریای شمالی و رسانه‌های آن کشور در مورد این انفجارهایی که ناوقت روز دوشنبه در شهرک ایسان رخ داد تفسیری نکردند. ویدیوهایی که توسط خبرگزاری اسوسییتد پرس و تلویزیون انکی مستقر در کره جنوبی نشر شد چندین انفجار را نشان می‌دهد که با دودسیا همراه بود. تلویزیون انکی که معلومات خود را از منابع نامعلوم کره شمالی به دست آورده است گزارش داده است که در این انفجارها حداقل 15 نفر کشته شده، اما این رقم از سوی منابع با اعتبار تایید و یا رد نشده است. بر اساس گزارش‌ها انفجار نخست ناشی از نشت گاز در یک خانه مسکونی صورت گرفت و به تعقیب آن ذخیره تیل پترول انفجار کرد و در پی آن 10 انفجار دیگر در سایر منازل رهایشی رخ داد. کره شمالی معمولاً حوادث مرگبار در آن کشور را گزارش نمی‌دهد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم گزارش‌های برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که بر اساس یک نظرسنجی این نهاد حدود 10 میلیون افغان به ویروس کووید 19 مبتلا شدند. این در حالی است که رژیم کاری نهادهای دولتی به حالت عادی برگشته و مراکز تحصیلات عالی بازگشایی شده. سمسم سیرت جزئیات بیشتر را گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان روز چهارشنبه نتیجه نظرسنجی را که در 34 ولایت این کشور و آزمایش 9514 تن انجام داده بود اعلام کرد. بر بنیاد این نظرسنجی 31.5% افغانها که 10 میلیون نفوس را تشکیل می دهند به ویروس کرونا مبتلا شده اند. احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان هنگام اعلام نتایج این سروی گفت که میزان مصابیت در شهرها نسبت به روستاها بیشتر بوده است.
بر اساس هدایت جلادما محترم رئیس جمهور این سروی بران داخته شد که تا ما آمار تخمینی مصابیت و وافیات کوینزر در افغانستان بدانیم که این سروی با همکاری سازمان سی جهان و پنتون جانز هاپکنز که امی میتودولوژی و یا طریقه سروی را تایید کردن به پیش رفته که مجموعاً ما در این سروی تمام ولایت افغانستان به 9 زون تقسیم کردیم.
بر بنیاد این نظرسنجی 35.2% مبتلایان را کلان سالان، 25.3% را افراد پایان تر از 18 سال تشکیل می دهند. آقای عثمانی گفت که امکان مبتلا شدن افراد صحتیاب شده به ویروس کووید 19 وجود دارد. از سوی دیگر سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان تاکید کرد که تلاش برای افزایش مراکز آزمایش ویروس کرونا نیز جریان دارد و در حال حاضر 19 لابراتوار برای تشخیص کووید 19 ایجاد شده که 11 مورد آن مربوط به سکتور خصوصی است. در همین حال رژیم کاری نهادهای دولتی افغانستان نیز به حالت عادی برگشته است. فرید احمد سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان به صدای آمریکا گفت:
روز گذشته کابینه جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد مبنی بر این که رژیم کاری ادارات دولت دوباره به حالت عادی برگرده این را منظور کرد و از امروز تمامی کارمندان خدمات ملکی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 4 عصر و روزهای پنجشنبه از 8 تا 1 پس از چاشت طبق معمول و رژیم کاری گذشته به دفاترشان حاضر می باشند به کارهای خود.
آقای احمد افزود که نهادهای دولتی موظفند که در صورت نیاز برای کارمندانشان سهولت‌های لازم صحی را مهیا سازند. این در حال است که کابینه افغانستان روز سه شنبه بازگشایی مراکز تحصیلات عالی را نیز تایید کرد.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرند، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میآید را جدی بگیرند و مردم درک بکنند که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این است که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگر در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید شنیدین. در حالی که کابینه حکومت افغانستان به اساس یک تصمیم طرح آغاز دوباره درس‌ها را در پوانتون‌ها نهایی کرده، اما برخی از مسئولان پوانتون‌های دولتی میگن که نمیتونند تمام توصیه‌های صحی وزارت صحت را مراعات کنند. در رابطه گزارش داریم که میرویس بیژن از مزار شریف فرستاده.
بر اساس تصمیم کابینه دولت افغانستان، پوانتون‌های دولتی و خصوصی کشور به روز چهارشنبه 15 اسد دوباره بازگشایی گردید. وزارت صحت افغانستان میگوید که بازگشایی پوانتون‌های دولتی و خصوصی مشروط به حفظ توسعه‌های این وزارت صورت گرفته است. احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت افغانستان گفت:
بر اساس فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان امروز پوانتون‌ها شروع میشن. تدابیر از قبل یک 10 مورد هستن که از طریق وزارت صحت عامه با وزارت محترم تحصیلات عالی شریک ساخته شدن. باز مهمترین موضوعی ای است که مفاصله اجتماعی شستن دست ها و پوشیدن ماسک مسائل بسیار عمده و اساسی هستند که در نظر گرفته شود و وزارت محترم تحصیلات عالی پوانتون‌ها را به قسم شروع میکنند که با یک حالت نرمال جدید ما باید توافق کنیم، تطابق کنیم. به این مفهوم هستند که مثل گذشته و رفته 6 روز نخواهد بودن، سنت هفته 3 روز خواهد بودن.
در حالی که پس از توقف یک دوره 5 ماهه به دلیل تعدید ویروس کرونا درب پوانتون‌های دولتی و خصوصی در افغانستان بازگشایی میشوند، اما مسئولین برخی پوانتون‌ها میگویند که نمیتوانند تمامی توصیه‌های وزارت صحت را عملی کنند. خلیل الله کلیوال رئیس پانتون بلخ گفت
توصیه وزارت صحت عامه یکی است که ما باید فواصل بین محصلین در صنوف مراعات بکنیم. شاید ما کاملا نتانیم این کار انجام بتیم به دلیل از اینکه ما بیشتر از 16,000 محصل داریم و به کمبود شدید صنوف درسی در گذشته که روال عادی در سایه ادامه داشتن مواجه بودیم و با این توصیه‌ای که وزارت صحت عامه برای ما روان کرده یک کم کار ما دیگه هم مشکل تر شد.
دانشجویان در مزار شریف از آغاز مجدد درس ها در دانشگاه ها استقبال می کنند، اما کمبود امکانات لازم را برای عملی ساختن توصیه های سی پرچالش می دانند. رازده و امتا دو تن از دانشجویان دانشگاه بلخ.
ما اگر بخواهیم دوستم بشینیم حتما باید دمیت شو که ما 4 نفر بشینیم. در قسم باز هیچ فاصله را نمیشه، اما اگر پلده پلو دیگه کس ماسک و دسکشم ندارن.
ترس ما و نگرانی ما ازی است که مبادا ما نتانیم فاصله اجتماعی را رعایت بکنیم. نکات بهداشتی که وزارت صحت بر مردم ما گفته و مخصوص افغانستان است اینا را نتانیم رعایت بکنیم.
ما بازگشایی پانتون‌های دولتی و خصوصی در کشور هنوز هم دروازه مکاتب برای دانش آموزان مسدود است. اتحادیه مکتب‌های خصوصی در بلخ در یک گرد عمومی می‌خواهند تا کابینه طرح بازگشایی مکاتب خصوصی را نیز صادر کنند. سید ابراهیم مرتضوی رئیس اتحادیه مکتب‌های خصوصی در بلخ:
مکاتب و تمام هزینه‌های پرسنل و همچنین معاش معلمینشان به تعویق افتاده و از طرف دیگر مهمتر شاگردای مکاتب بدون کدام جهت محروم از درس ها و برنامه های درسی
شده. پیش از این صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی در کابل گفته بود که قرار است وزارت معارف طرح را برای بازگشایی مکاتب در نشست بعدی کابینه ارائه کند. طرح بازگشایی دانشگاه ها در افغانستان در حال عملی می گردد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به بیشتر از 36,000 نفر رسیده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
معصوم ستانکزده رئیس کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی افغانستان گفته که این جرگه صلاحیت نداره تا کسانی را که در برابرشان ادعای حق العبدی وجود داره عفو کنه. این مقام بلندپایه جرگه مشورتی اما تاکید کرده که هر تصمیمی که درباره 400 زندانی طالب گرفته شود عملی خواهد شد. جلال میرزا در این باره گزارش را تقدیم میکنم.
تا 2 روز دیگر رایزنی های جرگه مشورتی درباره سرنوشت رهایی 400 زندانی طالبان آغاز خواهد شد. اما رئیس کمیسیون برگزاری این جرگه میگوید که اعضای جرگه مشورتی تنها درباره رهایی آنان و چگونگی گفتگوهای سال مشوره خواهد داد.
قسمت سوال اولتان که آیا جرگه صلاحیت از این را دارن که مسائل حقوق عبدی را عفو بکنن؟ نه، یه بسیار واضح هستن. جرگه از نامش معلوم است، جرگه مشورتی صلح است.
اما پیش از این رئیس جمهور افغانستان رهایی این زندانیان را به علت وجود ادعای حق العبدی به جرگه مشورتی واگذار ساخت. اکنون دیده میشه که جرگه مشورتی نیز صلاحیت رهایی این زندانیان را ندارد.
من نمیتونم قضاوت بکنم در سر مسئله رای منفی جرگه، ولی یک چیز را من به وزارت گفتم، میتونم که عقل جمعی مردم افغانستان و فراست مردم افغانستان بالاتر از او است که بعضی وقتا ما تصوری از او را میکنیم و من یقین دارم که اونا با یک باد نظر داشته منافع ملی کشور و آرزوی کلی و جمعی مردم افغانستان تصمیم خواهد گرفتن، ولی هر تصمیمی که جرگه بگیرن ما مکلف هستیم که همون مشوره را باز عملی کنیم.
از سوی هم حکومت افغانستان پیش از این گفته بود که در میان این زندانیان شهروندان خارجی نیز هستند، اما اکنون این مقام ها وجود شهروندان خارجی را در میان 400 زندانی طالبان رد می کنند. با این حال بخش دیگری از کارهای این جرگه مشوره درباره چگونگی گفتگوهای صلح است. از همین رو هیئت گفتگو کننده صلح حکومت افغانستان نیز اینجا مسئولیت هایی دارد.
تیم مذاکراتی در ایوار در داخل جرگه امرای تمام کمیته ها در تماس خواهد باشند که به صورت مستقیم نکاتی را که از هر کمیته می گیرند اونا آگاه باشن و وقتی که مذاکرات میرن مجهز برن و خواسته مردم و ملت امرایشان باشن در حفظه زنده ایشان.
برگزاری این جرگه با مخالفت های نیز روبروست. اعضای پارلمان این کشور درباره شرکت و یا تحریم جرگه رایزنی ها را آغاز کردند.
ولی که مشوره رئیس جمهور با هر کس میتونه بکنه گپ جدا است، ولی از نگاه قانونی ما در مخالفت با قانون قرار داره. و این که پارلمان افغانستان اشتراک خواهد کرد یا نه، خیلی ما امروز جلسه داشتیم، بعد از زور با رئیس جمهور ملاقات خواهد بود و فردا دوباره ما تصمیم نهایی خود میگیریم. اگر جلسه عمومی به فرمان رئیس جمهور دایر شد فردا در تالار امور بحث خواهد شد و در غیر از او کمیته راستا ان شاء الله فردا یک تصمیم نهایی خود ارتباط به اشتراک عدم اشتراک خود خواهد داشت.
نتایج جرگه با دو دیدگاه هم راست. اگر اعضای جرگه مهر تایید را بر رهایی 400 زندانی گذاشت، گفتگوهای صلح به زودی آغاز خواهد شد. اما اگر برخلاف آن شد، گفتگوهای صلح با بن‌بست روبرو خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. یک قماندان ارشد نظامی امریکا گفته در حالی که افزایش موارد ویروس کرونا جوامع شکننده ضعیف‌تر ساخته، دهشت افغانان در پی صدمه زدن به افراد آسیب پذیر به ویژه در قاره افریقا برآمدند. مقامات اردوی امریکا میگن که فعالیت اونا در این قاره کاسته نشده، اما افرادگرایان به طور فعال به دنبال هر فرصت برای دستیابی به نفوذ بیشتر هستند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از جیلا سمیع میشنویم.
سازمان های خشن افراطی یا VEO در پیش برد اهداف خود در جوامع آسیب پذیر از نایجیریا تا موزمبیق از هرج و مرج افریقا بهره برداری می کنند. ستر جنرال دگوین اندرسن، رئیس قماندانی عملیات های ویژه امریکا در افریقا، این مطلب را از طریق کنفرانس ویدیویی از دفتر مرکزی این قماندانی در اشتوتگارت آلمان اظهار داشت.
I do believe the extremists will look to exploit any opportunity they get, and COVID presents those opportunities because COVID stresses any government.
من باور دارم که افراد‌گرایان به دنبال سوء استفاده از هر فرصتی که به دست می‌آورند خواهند بود. و شیوع کووید 19 این فرصت را برایشان فراهم کرده است. این بیماری تمام کشورها را تحت فشار قرار داده است و ما می‌دانیم که دولت‌ها و ملت‌های آفریقایی نیز این فشار را احساس می کنند و سازمان های خشن افراطی به دنبال بهره برداری از آن خواهند بود. من نمی توانم به شما دقیقاً بگویم که چگونه این استفاده جویی صورت می گیرد، زیرا این موضوع در هر یک از این کشورها به طرق مختلف ظاهر می شود. اما گروه های افراطی بسیار پویا و انعطاف پذیرند و آنها می خواهند ببینند که نقاط ضعف کجاست تا بتوانند از آن استفاده کنند و به دنبال آن می روند. در غرب افریقا افرادگرایان اسلامگرا سیستم های تعلیمی را مسدود کردند. اندرسون با اشاره به بیش از 3000 مکتب که توسط گروه های افراطی در مالی و بورکینافاسو بسته شده است اضافه کرد که در جمهوری دموکراتیک کانگو، جمهوری افریقای مرکزی و موزمبیق این گروه ها از نارضایتی های محلی برای تقویت فعالیت های خود استفاده می کنند. اندرسن گفت شمار از این گروه ها وابسته به کمک های خارجی گروه های مزدور تندرو می باشند. گروه سایه واگنر تصور می شود که در حدود 20 کشور افریقایی از جمله موزمبیق، لیبیا، سودان، ساحل آج و جمهوری افریقای مرکزی فعال است. تحلیلگران دیگر نیز معتقدند که گروه واگنر از نزدیک با کرملین مرتبط است، اتهامی که مسکو آن را رد می کند.
روسیه از دیرکتلی انگیجد با آنها. آی سی دم از بین وری کوروسیو. آی سی دم از بین دکتریمنت.
روسیه مستقیما با این گروه ها ارتباط دارد. من آنها را بسیار فاسد می بینم. من آنها را به عنوان یک تهدید بین المللی مشترک مضر می دانم. متاسفانه مشاهده می شود که آنها به درگیری ها در لیبیا دامن زدند. با در نظر داشت اینکه آنها سلاح‌های را در اختیار دارند که شرکت‌های خصوصی به آن دسترسی ندارند، میتوان گفت که این افراد اجیرهای نظامی نیستند، زیرا این سلاح‌ها را کدام دولت در اختیارشان قرار داده است. اندرسن همچنین در مورد اعلام اخیر مبنی بر انتقال مقر فرماندهی آمریکا در آفریقا از آلمان به کشور دیگر اروپایی اشاره کرده خاطرنشان ساخت که اختلالات ناشی از بحران ویروس کرونا موجب تغییر یا کاهش عملیات آمریکا در آفریقا نشده و تغییر مقر فرماندهی نیز تأثیر کمی در کار آنها خواهد داشت. ستر جنرال دگوین اندرسن، رئیس قماندانی عملیات‌های ویژه آمریکا در آفریقا، گفت آنچه او را نگران‌تر می‌سازد تأثیر فاجعه‌آمیز شیوع این مرض بر خدمات و مؤسسات دولتی در آفریقا است. او خاطر نشان ساخت که نقش اردو در این زمینه محدود و در اغلب مواقع بسیار دیر است.
We are often the firemen that if you're calling the firefighters it means the fire has already broken out.
اندرسون گفت ما اغلب آتش را خاموش میکنیم، یعنی شما به اطفایه زمان زنگ میزنید که آتش سوزی جریان دارد و برای جلوگیری از سرایت عریق باید کارهای را انجام دهیم. بنابراین با وجود زحمات که اردو متحمل میشود، اگر درگیری ها شعله‌ور است نقش اردو احتمالاً کمی دیر شده است. برای جلوگیری از این کار باید اقدامات قبل از وقت روی دست گرفته شود. این جنرال آمریکایی میگوید در حال حاضر خانواده ها و جوامع در سرتاسر جهان با گسترش ویروس کرونا با بلا تکلیفی و ترس روبرو می باشند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
لبنان برای سالهای متمادی باعث مدلی از پیشرفت و انعطاف پذیری در شرق میانه به حساب می آمد، اما مدیریت ناسالم و فساد گسترده سبب شد تا اعتراض های دوامداری در کشور صورت بگیرد و اقتصاد او از هم بپاشد. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنوید.
بیش از 1 میلیون لبنانی به جاده های آن کشور ریخته و خواستند تا طبقه نخبه حاکم از قدرت دست بکشد. انتخابات جدید برگزار شده و به نظام فاسد فرقوی حکومت پایان داده شود. 8 ماه بعد از آغاز اعتراضات فروکش کرد، چون لبنانی ها مجبور گردیدند تا قبل از همه با تورم گسترده برزمند. در طرابلس در شمال لبنان، نجیر محمود در خرید یک قرص نان دچار تردد شده است. برای بار اول در یک دهه نرخ نان خشک در لبنان دوچند شده، زیرا حکومت لبنان زیر بار قروض و نداشتن پول نقد مجبور گردید تا به سبسیدی آرد پایان بخشد. نجیر محمود می گوید
قیمت 4-5 نان اکنون 2000 لیره شده است. چطور اشخاص نادار با داشتن خانواده از عهده خریدان برایند؟ بسیار قیمتی است.
حکومت لبنان میگوید بیشتر از 2/3 از جمعیت لبنان به کمک نیاز دارد و اکثریت برای امرار معیشتشان حالا به سازمانهای امدادی متکی گردیدند. سنوبال نور یکی از این سازمان‌های غیر دولتی است که به نادارهای جدید در لبنان غذا می‌پزد و کمک‌های مالی فراهم می‌کند. در جریان 4 ماه گذشته، پوند لبنان 80% ارزش خود را از دست داد و نرخ اشیا 3 برابر بلند رفته است. تورم در این کشور جیب مردمان قشر متوسط را خالی ساخته و دسترسی به مایحتاج را در میان مردمان کمایت ناممکن می‌گرداند. باها پدر 3 فرزند تمام دار و ندارش را از دست داده است. او نمی‌تواند کرایه ماهانه‌اش را بپردازد و نزدیک است خانه‌اش را از دست بدهد. باها الکادی اکنون بیکار است.
من هفت بیکار هستم. پول ندارم و با مشکل پول نان خشک را پیدا می‌کنم. نمی‌دانم چی کار کنم.
برخی دیگر از او بیشتر بیچاره شدند. ویدیویی که نشان می‌دهد مرد صرف دایپر و پول ناچیز را با زور تفنگ از یک دواخانه به دست می آورد در رسانه های اجتماعی به صورت انتشار یافت. لبنان به شدت به 10 میلیارد دلار قرضه از صندوق بین‌المللی پول نیاز دارد، اما سیاستمدارانی که شمار زیاد آنان جنگ سالاران زمان جنگ داخلی لبنانند در برابر اصلاحاتی که برای گرفتن قرضه ضروری است مقاومت میکنند.
دوستان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.